از آنها را کشته است، به رادیو فردا گفته موکلش زیر فشار مجبور به اعتراف شده است. همچنین در فایل صوتی که از صدای محمد سلاس در کانال تلگرامی وکیلش منتشر شده، او از شکنجه و ضرب و شتم خودش توسط ماموران تا سرحد مرگ خبر داده است. صدای محمد سلاس:
نه، من متادون میدادم، خورده بودم، اصلا هوشم نبودم، بعدم میترسیدم بگم. دادگاه اول اگه من دفاع میکردم من میکشتن. تو پاسکا دو ساعت نزدن، گفتن ببین، گفتن بزنید، بمیرید، بگی تو درگیری کشته شده. منم تجداره مریض با نیروی انتظامی و دادگاه رفتم که من نکشم. من میگشم بله که حرف من از این حوض استفادی برای بیرون. فقط دو ساعت من زدم، گفتن یک کلمه گفتن نبودم. من بین داستان 17 جلسه با باتون شکوندن، نه که بزنن به پاش حوض بخوره، باتون بزنن میانجه این مغز سر من اصلا داغون شده. من چند بار سرگیجه گرفتم، تقاضا بکنه که من ببرن پزشک قانونی ماینه چشم کنن، چون من نمیبینم واقعا. چند ماینه چشم هم سیتی اسکن نمیدونم چرا من حافظه رو عدس دادم و سرم گیج میره. الان چند بار تو زندان گرفتم سرم گیج میره. من حافظ و مولانا و شمس حفظم بود، الان هیچی تو ذهنم نیست، با ذره زن تو سر من.
در روزهای اخیر خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه مرگ یک زندانی دیگر به نام عبدالرحمن نارویی در زندان بیرجند را به دلیل استفاده ماموران از شوکر برقی علیه او را رد کرده و علت مرگ این زندانی را سکته حاد قلبی عنوان کردند. البته در موارد دیگر و مشابه مقام‌های امنیتی و قضایی ایران اجازه تحقیق مستقل نسبت به این قبیل موارد را نمی‌دهند و همیشه با تکذیب چنین ادعاهایی ابهام بیشتری در افکار عمومی به وجود می‌آورند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. و اما مروری کوتاه کنیم بر سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد 4 نظامی این کشور در شرق سوریه در آنچه برخورد با تروریست ها خوانده کشته شدند. نماینده ایران شهر در مجلس میگوید امنیت غذایی 4 استان سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خراسان جنوبی در آستانه بحران قرار گرفته است. فرمانده نیروی انتظامی تهران میگوید پلیس با کسانی که در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک مطیع، هنرپیشه سرشناس سینما، به توصیف او فرصت طلبی کرده و شعار سر داده بودند برخورد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه هشدار داد کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظام ایران در سوریه علیه هر گونه صدور تسلیحات به گفته او مرگبار از سوریه به لبنان یا ساخت چنین تسلیحاتی در این کشور اقدام خواهد کرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران شکنجه شدن و به کما رفتن حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی معاونان رئیس جمهوری پیشین ایران را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در ابتدای نشست کابینه دولت اسرائیل در اورشلیم هشدار داد که کشورش برای مقابله با تثبیت حضور نظام ایران در سوریه اقدام خواهد کرد. الهی روانشاد درباره این سخنان نخست وزیر اسرائیل دیدگاهی مئیر جاویدانفر استاد روابط بین الملل در اسرائیل را جویا شده است.
چیزی که مهم هست در اظهارات آقای نتانیاهو این هستش که اسرائیل واکنش نشان خواهد داد اگر جمهوری اسلامی بخواد اسلحه بسازه در لبنان. چرا؟ چون قبلا ما میدونستیم که اسرائیل گفته حاضر هستش که واکنش نشون بده و وارد عملیات نظامی بشه اگر ایران بخواد اسلحه های مرگبار رو از سوریه به لبنان منتقل بکنه. این چیز جدیدی نیستش و بر اساس گزارش های خارجی اسرائیل بیشتر از 100 بار تا حالا به خاطر این دلیل به خاک سوریه حمله کرده تا جلوی انتقال ها رو بگیره. ولی چیزی که الان جالب هستش این است که الان دوباره بعد از چندین ماه میشه گفت که تقریبا یک سال دولت اسرائیل داره دوباره هشدار میده که اگر جمهوری اسلامی ایران قصد ساختار اسلحه های مرگبار در لبنان باشه وارد عمل خواهد شد. چرا این مسئله جالب هستش؟ یکی این که به خاطر اینکه اخیراً عکس هواپیماهای F-35 اسرائیل که اینا هواپیمای رادارگریز هستن روی آسمان‌های لبنان چاپ شده بود در روزنامه‌های اسرائیل. و یک مسئله دیگه هم این هستش که اخیراً دولت اسرائیل نگران شده که پیروزی حزب الله در لبنان میتونه تبدیل بشه به یک پیروزی برای ایران که از اون بخواد استفاده بکنه برای ساخت اسلحه ها در این کشور. و به نظر من این مسئله جالب هستش که دولت اسرائیل الان واضحاً حالا از تهدید کردن سوریه الان تمرکزش رو هم گذاشته روی لبنان.
آقای جاودانفر، بعد از موفقیت‌های اخیر ارتش سوریه در سرکوب مخالفان بشار اسد که البته با حمایت‌های مستقیم ایران و روسیه انجام میشه، اسرائیل با ابراز نگرانی در مورد تثبیت حضور نظامی ایران در نزدیکی مرزهای خودش در سوریه هشدار داده که در صورت لزوم حتی در خاک ایران هم علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. شما تا چه حد این رو محتمل میدونید؟
واقعیت هستش که الان اسرائیل بر علیه نیروهای سپاه پاسداران در سوریه وارد عمل شده، علیه نیروهای حزب الله هم در سوریه وارد عمل شده. فراموش نکنید که آقای نصرالله پارسال گفتش که ما هر دلاری که میگیریم از ایران جمهوری اسلامی ایران هستش. پس فرق بین حزب الله و سپاه پاسداران برای اسرائیل دیگه وجود نداره بعد از این اظهارات آقای نصرالله. اگر به نظر من در جنگ آینده بین اسرائیل و حزب الله حزب‌الله از 100,000 موشک خودش استفاده بکنه علیه اسرائیل، به نظر شخصی من در واکنش اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد و اهداف نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی رو در خود خاک ایران هدف خواهد گرفت.
آقای جاودانفر، اسرائیل مهمترین هشداری که به ایران میده در مورد حضور نظامیش در سوریه است، در حالی که بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی به کرات حضور ایران رو قانونی بر اساس درخواست دولت سوریه و توافقهای مشروع تهران دمشق دونستن.
به نظر من دولت اسرائیل چراغ سبز از دولت آقای پوتین داره برای حمله به مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه، و در سوریه مهمترین شخصیت آقای پوتین هستش نه آقای بشارالاسد، و اسرائیل روابط بسیار خوبی با آقای پوتین داره، و تا وقتی که این چراغ سبز روشن باشه اسرائیل به حملات خودش ادامه خواهد داد تا ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران تصمیم بگیرن که مواضع خودشون رو اصلاح بکنن در سوریه و اصلاحاتی که دارن و مثلا نزدیکی نیروهای اونها و تعداد نیروهای خودشون رو اصلاح بکنن که تهدیدآمیز برای اسرائیل نباشه. یه چیزی هم که به اسرائیل کمک میکنه و احتمال اینکه اسرائیل به حملات خودش ادامه بده در آینده نزدیک و شاید دراز مدت این هستش که اسرائیل و دولت روسیه یک نقطه مشترک دارن، یعنی هر دو منافع مشترکش این هستش که موضع جمهوری اسلامی در سوریه ضعیف بشه، و به نظر من در حال حاضر برای اسرائیل هیچ موانعی وجود نداره که جلوی این حملات رو بگیره. به احتمال زیاد سپاه پاسداران هم واکنش نشان خواهد داد، ولی در اسرائیل هم گروهای چپگرا هم گروهای راستگرا مصمم هستند که جلوی تبدیل خاک سوریه به یک پایگاه جدید برای تهدید اسرائیل به دست سپاه پاسداران رو بگیرن.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
بعد از ملاقات رهبران دو کره در روز شنبه، رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد همسایه شمالیش همچنان به ملاقات با دونالد ترامپ و بحث غیر هسته‌ای شدن پایبند است. ساعتی پس از این اظهار نظر، رئیس جمهوری آمریکا هم اعلام کرد که هنوز درباره دیدارش با رهبر کره شمالی امیدواری‌هایی وجود دارد. آقای ترامپ پنجشنبه گذشته دیدارش با رهبر کره شمالی را لغو کرده بود. جزئیات بیشتر رو در گزارش سمیر قرایی پی بگیرید.
امیدها برای ملاقات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دوباره زنده شده است. آقای ترامپ روز شنبه گفته است مذاکرات درباره دیدار احتمالی با رهبر کره شمالی خیلی خوب پیش می‌رود. آقای ترامپ در جمع خبرنگاران عملکرد دولت آمریکا در رابطه با این ملاقات را خیلی خوب توصیف کرده و می‌گوید حسن نیتی قوی در کار است و غیر هسته‌ای سازی کره شمالی به گفته وی چیز خیلی خوبی خواهد بود. آقای ترامپ پنجشنبه هفته گذشته در نامه خطاب به رهبر کره شمالی این کشور را متهم به عصبانی بودن و بروز رفتار خصمانه کرده بود و نوشته بود شما از قابلیت‌های هسته‌ای‌تان می‌گویید، اما قابلیت‌های هسته‌ای آمریکا آنقدر عظیم و گسترده است که امیدوارم هرگز مجبور به استفاده از آن نشویم. آقای ترامپ در انتهای نامه خطاب به کیم جونگ اون گفته بود که اگر نظرتان عوض شد به من زنگ بزنید یا نامه بنویسید. علت نگارش این نامه و لغو دیدار احتمالی از سوی آمریکا این عنوان شد که کره شمالی مایک پنس معاون آقای ترامپ را احمق خطاب کرده است. مایک پنس در اظهاراتی در مورد کره شمالی گفته بود این کشور ممکن است اوضاعش مانند لیبی شود. معمر قذافی رهبر سابق لیبی با تغییر دولت و مرگ کارش به پایان رسید و این قیاس کره شمالی را عصبانی کرد و در پی آن آقای پنس را احمق خطاب کرد. حال پس از ملاقات رئیس جمهوری کره جنوبی با رهبر کره شمالی در روز شنبه در مرز دو کره، مجدداً آقای ترامپ درباره دیدار قریب الوقوعش با آقای کیم ابراز امیدواری می‌کند. پس از دیدار رهبران دو کره، رئیس جمهوری کره جنوبی گفته بود که آقای کیم همچنان به برگزاری نشستی با آقای ترامپ و غیر هسته‌ای شدن متعهد است. یک شنبه صبح نیز خبرگزاری دولتی کره شمالی گزارش داد که آقای کیم به این جمون رئیس جمهوری کره جنوبی گفته است که اراده‌ای مصمم برای ملاقات با آقای ترامپ دارد. با این حال در این دیدار کیم جونگ اون درباره اعتماد به آمریکا ابراز تردید می‌کند. قرار بود دیدار آقایان ترامپ و کیم روز 22 خرداد در سنگاپور انجام شود و حال آقای ترامپ مجدداً همین تاریخ و همین مکان را برای دیدار احتمالیشان اعلام کرده است.
نمای دور، نمای نزدیک. به کتاب علاقه‌مندی؟
در نمای دور، نمای نزدیک.
با دعوت از شاعران، داستان نویسان و مترجمان
درباره تازه‌ترین آثارشون با خودشون گفتگو می‌کنیم.
هر دوشنبه انتهای مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما ببینیم در جهان ورزش چه خبر، با فریبرز غریب همراه بشیم.
در ادامه مسابقات تیراندازی جام جهانی در شهر مونیخ در آلمان، روز یکشنبه الهه احمدی بانوی ملی پوش تیراندازی ایران در تفنگ سه وضعیت با کسب بیشترین امتیاز در سکوی قهرمانی ایستاد و صاحب نشان طلا شد. دو تیرانداز از کشور چین بعد از الهه احمدی دوم و سوم شدند و نقره و برنز گرفتند. تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب در یک دیدار تدارکاتی مهم در راه آمادگی جام جهانی 2018 در ورزشگاه باشاکشهیر در شهر استانبول مقابل تیم ملی فوتبال ترکیه به میدان می رود. این نخستین بازی تیم‌های فوتبال ایران و ترکیه بعد از 44 سال است. علیرضا جهانبخش مرد اول این روزهای خط حمله تیم ایران در مورد وضعیت کلی ایران در راه آمادگی جام جهانی می گوید:
حتما ما به عنوان تیم ملی ایران تمام تلاشمون نمی کنیم که اول برای اینکه پرچم ایران رو بتونیم یه پله بالاتر قرار بدیم، از طرفی هم بتونیم تمام انرژی و تمام تلاشمون رو بذاریم که بهترین نتایج رو بگیریم. از هم مهمتر اینه که مردممون ببینن که داریم تلاش میکنیم برای اینکه خوشحالشون کنیم، نام ایران رو بالاتر ببریم.
تیم ملی والیبال ایران روز یکشنبه در سومین دیدار خود در هفته اول لیگ ملت‌های والیبال سال 2018 که به میزبانی کشور فرانسه در جریان است، در یک نتیجه غیرمنتظره با نتیجه 1-3 برابر تیم ژاپن مغلوب شد. تیم ایران ست‌های اول و دوم را به ترتیب 22-25 و 28-30 به ژاپن واگذار کرد. ست سوم را 25-23 برد، اما در ست چهارم 23-25 مغلوب شد. تیم والیبال ایران در هفته اول لیگ ملت‌ها در سه مسابقه خود 2 باخت برابر فرانسه میزبان و ژاپن و 1 برد مقابل استرالیا به دست آورده است. در دومین روز پیکارهای تکواندوی قهرمانی آسیا در ویتنام روز یکشنبه، ملی پوشان ایران همچنان بدون نشان طلا ماندند و 1 نقره و 2 برنز گرفتند. سروش احمدی در وزن سوم که با شایستگی به فینال رسیده بود، در فینال مغلوب حریفی از کره جنوبی شد و به نقره بسنده کرد. این رقابت‌ها روز دوشنبه پیگیری می‌شود که کیمیا علیزاده، بانوی سرشناس تکواندوی ایران، بعد از مدت‌ها دوری از مسابقات به دلیل مصدومیت مقابل حریفان به روی شیابچانگ می‌رود. و دختران تیم ملی فوتسال ایران که موفق به کسب عنوان قهرمانی آسیا شدند، روز گذشته در مهمانی معاون رئیس جمهور در امور زنان معصومه ابتکار شرکت کردند و به صورت دست جمعی از معاون رئیس جمهور خواستند تا طبق مصوبه دولت آنها در دستگاه‌های اجرایی استخدام شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب میرسیم به 12:50 بامداد روز دوشنبه در مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما سپاسگزارم که ما رو تا این لحظه پی گرفتید. این برنامه ادامه داره با یک برنامه 10 دقیقه دیگه، برنامه صدای دیگر. من برای شما شب و بامدادی سرشار از آرامش و شادمانی آرزو میکنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
دوشنبه 28 می، 7 خرداد ماه، روز جهانی بهداشت قاعدگی است. با من رویا کریمی مژ و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. کمتر زنی رو پیدا می‌کنین که اولین مواجهش با عادت ماهیانه یا قاعدگیش رو به خاطر نداشته باشه. هراس روبرو شدن با خون برای دختر بچه‌هایی که با تغییراتی جدید در بدن خودشون هم مواجه شدن، تجربه‌ای نیست که به سادگی فراموش بشه. قاعدگی یا عادت ماهیانه تعریف ساده‌ای داره. خونریزیه که در اثر ریزش لایه داخلی رحم به وجود میاد. خونریزی که عمدتاً در سال‌های زیادی از زندگی افرادی که خونریزی ماهانه رو تجربه می‌کنن ادامه پیدا می‌کنه. دکتر بیتا متشرعی، متخصص زنان و زایمان از آمریکا، مهمان برنامه امروز صدای دیگره. خانم دکتر متشرعی، بگذاریم با یک سوال ساده شروع کنیم. یک پریود یا قاعدگی طبیعی چه ویژگی‌هایی داره؟
خونریزی برای زنهای مختلف فرق میکنه مقدارا، ولی میتونیم یه اوریجی بدیم برای هر کسی. بین 10 تا 35 سی سی، 40 سی سی نرمال. حالا من میگم این سی سی رو چجوری میتونیم اندازه بگیریم. هر مقداری که از 60 سی سی یا 80 سی سی به بالاتر میره دیگه بهش میگن اینو خونریزی شدیدتر. حالا چجوری اینو اندازه میگیریم؟ هر پد یا هر تمپانی که نرمال و اوریج سایز، نه مثلا سوپر اینا پد یا سوپر تمپان، هر پدی 5 سی سی از خونه. خب شما فکر کنید 35 سی سی میشه یعنی 7 تا. بین 7 تا 10 پد یا تمپان نرمال، از اون بیشتر بشه یعنی این خونریزی شدید تره. یه جور دیگه هم مثلا خود دختر یا من خانم بخواد ببینه مثلا خونریزی شدید هست یا نیست، میتونه اینجوری بکنه. اگه هر 1 تا 2 ساعت یه بار بعد این پدشو عوض کنه میبینه پر میشه، یا اینکه مثلا مقدار زیادی بلاد کلات میبینه روی پدش هست، اون خب یعنی لخته خونه، اون یعنی داره میگه که این خونریزی یه ذره شدید تره. یا اینکه یه جور دیگه هم میتونیم بفهمیم از نظر علائم بدن، مثلا اگه میبینین که داری سرگیجه میگیری، جلو چشات سیاس، اینا هم نشون میده خونریزی شدیده، خیلی سریعه که اینجوری داره این بدنت نمیتونه اجاست کنه نسبت به اون.
خیلی از مادران هستن مخصوصا وقتی بعد دخترانشون دچار یه همچین شرایط خونریزی میشن میگن طبیعیه، ما هم همینطوری بودیم. آیا صرفا به دلیل اینکه مادری خونریزی شدید داشته، دختر اون فرد هم ممکنه خونریزی شدید داشته باشه و ممکنه که همه چیز طبیعی باشه؟
نه، اون اشتباس. آره اینجوری نباید، این چیز جنتیکی نیستش. آره بعد هر کس برای خودش اوالیویت بشه فرق میکنه.
و حالا من مادریم که صدای شما رو گوش میدم و میخوام بدونم که وقتی دخترم به سراغ من میاد و میگه که من لکه خونی روی شورتم دیدم، چطوری باید باش رفتار بکنم؟ چی باید بهش بگم که ازش مراقبت درستی انجام داده باشم؟
خب ببین چند تا چیز. یکی این که اینا معمولا علائم بلوغ از قبل از اینکه خونریزی شروع بشه، اول دختر بچه ها زیر بغلشون مو در میارن، بعد سینه هاشون بزرگ میشه، بعد آخر از همه خونریزی دارن. بعد اگه مادر هستی مثلا میبینی دختر بچه سینه‌اش زره در اومده، زیر بغلش مو در آورده، خب میدونی داره خونریزی هم بعدن میاد دیگه، حالا چند ماه بعد یا هر چیزی. آماده بکنی با بچه‌ت صحبت کنی از قبل از اون که آمادهش بکنی که خود بچه مثلا نترسه وقتی خونریزی میاد، یا مثلا اطلاعات اشتباه نگیره. از بچه‌ها الان با هم تو مدرسه صحبت میکنن، الان مثلا خیلی برنامه هست که تو مدرسه مثلا با بچه‌ها صحبت می‌کنن در مورد بهداشت دوران قاعدگی، یا خود همون مادر با بچه بشین صحبت کنه، بگه مثلا عزیزم میدونی یکی از علائم مثلا زن شدن یا بلوغ اینه که خونریزی ماهیانه داره، حالا بچه مثلا نترسه، به بچه توضیح بدی که مثلا ممکنه چند روز باشه، بعد این پدا رو بهش بگی، بگه وقتی مثلا این شد مثلا این پدا رو استفاده می‌کنی، این چیز طبیعیه، هر زنی اینو داره، نه مثلا نگرانیه، نه تورید میشه. بعضی بچه ها خیلی میترسن مثلا فهم کنن یه چیزشونه، شاید یه چیز ابنرمالیه، اینو بهش بده، آماده کنه. بعد اینکه این از این طریق اون بچه احساس بکنه که میتونه با مادرش صحبت کنه در این مورد، یعنی احساس راحتی بکنه، احساس امنیت و آرامش بکنه که وقتی این شد نترسم یا نترس یا فکر نکنم من یه چیزی بده، یا همونجوری که شما گفتین نهایت تابو باشه که نتونه در موردش صحبت کنه. به نظر من مهمترین چیز اینه که مادر از قبل با بچه این رابطه رو ایجاد بکنه و باهاش صحبت کنه که بچه این آمادگی رو داشته باشه از قبل، فکر کنه که این واقعا نرماله، هر بدن هر زنه، و اینو ما باید کم کم از توی جامعه نرمال بکنیم که نه زن فکر نکنه که تابویه و باید پنهان کنه و بترسه در این مورد.
ولی سنت هایی هم در ایران وجود داره که مثلا میگن در زمانی که دوران قاعدگیتون رو میگذرونید بهتره که حمام نرید یا با شلنگ آب خودتون رو نشورید، سعی کنید فقط با دستمال خودتون رو تمیز بکنید، یا حتی این مسئله مطرح میشه که در واقع در زمان قاعدگی زن نباید رابطه جنسی داشته باشن. اینا چقدر درسته؟
خب حالا یکی یکی نباید مطرح کنم. اولا نشستن اشتباهه، چون به خاطر اینکه خونی که از بدن میاد روی پوست تختی بمونه این پوست اذیت میکنه، سو بهترین چیز آبه، بهترین چیز شستن. اینی که حموم نکنین و اینا شلنگ استفاده کنین اشتباه ترین چیزه. به هم حموم میتونن بکنن، اتفاقا تشویقشون میکنی که حموم کنن بشورن. حالا از نظر مسئله رابطه جنسی اونم هیچ مشکلی نداره، مگر اینکه رابطه جنسی باشه که مثلا نمیدونی اون کسی که باش رابطه جنسی داری ممکنه عفونتی چیزی داشته باشه، اگه تو اون شرایط هست خب باید کاندوم استفاده کنید که با عفونت بالا نره تو اون زمان، ولی از نظر رابطه جنسی اونم هیچ مسئله نداره.
این روزها خیلی ها دارن از اپلیکیشن های مختلفی استفاده میکنن روی تلفن هاشون که زمان پریود رو، میزان خونریزیش، طول مدت پریود رو و فاصله دو قاعدگی رو میشه اونجا ثبت کرد. آیا اساساً استفاده کردن از این اپلیکیشن ها و ثبت این جزئیات در مورد هر قاعدگی لازمه؟
به نظر من بد نیستش، به خاطر اینکه اینجوری وقتی که یه مشکلی پیش بیاد، مثلا مریضی هست که مثلا میخواد حامله بشه یا میخواد حامله نشه، خب وقتی که اینو ثبت میکنه، وقتی میری دکتر خب میدونی، حدس نباید بذاری، خب اولین چیز میپرسن آخرین پریودتون کی بوده، تو نباید حدس بزنی، دقیقا میدونی. یا اگه مثلا حاملگی اتفاق بیفته دقیقا میدونین که اگه مثلا بعدا مشکلی باشه موقع حاملگی دقیقا میدونین کی قاعدگی کی بوده، کی کانسپشن اتفاق افتاده. سو به نظر من عقیده خوبیه، چرا که نه.
با پاسخی که دکتر متشرعی داد به سراغ اپلیکیشن رایگان فارسی همدم میریم، اپلیکیشنی که در طول مدت کوتاهی که از آغاز به فعالیت اون میگذره مورد استقبال 100,000 نفر ایرانی قرار گرفته. از سود رادید پرداز و مدیر این اپلیکیشن در پاریس میپرسم همدم چیه؟
همدم اسم اپلیکیشنیه که حدود یک سال و نیم پیش عرضه شده و تا به حال بیش از 215,000 کاربر داخل ایران دارن ازش استفاده میکنن. همدم اپلیکیشنیه که همدم سلامت و حقوق زنان ایرانیه. در بخش سلامت امکاناتی رو به کاربر میده که تا به حال هیچ اپ دیگه این امکانات رو در اختیار رو قرار نداده بوده. به اون امکان میده که چرخه قاعدگی خودش رو پیگیری بکنه و بدونه که بدن خودش چطور بدنی هست، چطور کار میکنه، چه معیارهایی برای اون بدن، معیارهای نرمال میتونه تلقی بشه، و همچنین اطلاعاتی در مورد سلامت جنسی، در مورد روش های پیشگیری از بارداری، روش های تست سرطان پستان و در واقع خودآزمایی برای سرطان پستان، خشونت خانگی و کارهایی که باید کرد و نباید کرد در صورتی که مورد تجاوز واقع میشیم در اختیار کاربر قرار میده. علاوه بر اون در مورد شروط ضمن عقد هم اطلاعاتی داره، به علاوه این که دکمه‌ای داره برای این که کاربر بتونه به طور اضطراری با اورژانس اجتماعی ایران تماس بگیره.
همونطور که دکتر متشرعی هم توضیح داد، پاسخ دادن به پرسش‌های روزانه اپلیکیشن‌ها و نگاهی به گزارش‌های چند ماهه در اپلیکیشن‌های مخصوص قاعدگی برای چند دوره پشت سر هم به شما کمک می‌کنه که رفتار طبیعی بدنتون رو بشناسید، شدت و طول پریود خودتون رو پیش بینی کنید و در صورت نیاز به مشورت با پزشکتون اطلاعات مفیدی رو در اختیار داشته باشید. از سودرا در مورد اهمیت استفاده از اپلیکیشن همدم می‌پرسم.
اهمیت همدم اونجایی که ما سلامت زنان و به طور کلی موضوع قاعدگی و هر کسی که چرخه قاعدگی رو تجربه برمی‌کنه رو به صورت یک تابو تلقی می‌کنیم. در واقع نه تنها این تابو در خانواده‌های ایرانی تقویت میشه در نسل‌های متعدد، بلکه در جامعه زندگی می‌کنیم که نهادهای رسمی و رسانه‌های رسمی هم در مورد اون صحبت نمی‌کنن. به این ترتیب همدم به عنوان یک اپلیکیشنی که روی وسیله شخصی افراد میتونه نصب بشه، اطلاعات دقیق و علمی رو میده، علاوه بر اون تابوها رو میشکنه و اتفاقا شاید کوچکترین کاری که میکنه اینه که اسامی درست و تعاریف درست رو به کاربرها آموزش میده و این کاربرها لزوما نباید زنان یا افرادی در یک سن مشخص باشن.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.